بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العرزین. دیروز از کتاب‌های نام بردیم که در بحث ما بایستی مورد توجه و مطالعه قرار بگیره. یکی از کتاب‌هایی که نام بردیم مستند شیعه نراقیه، ملا احمد نراقی، پسر ملا محمد نراقی. این دو نفر از فقها و علمای بسیار بزرگ هستند. حاج ملا احمد نراقی کتاب مستند و شیعه را نوشته در فقه. البته دوره کامل فقه نتانسته بنویسه، ولی اون اندازه که نوشته بسیار مهمه و اکثر ابواب فقه نوشته. ملا احمد نراقی کسی است که شیخ انصاری بعد از این که در نجف و کربلا و تحصیل و تحقیق و مدیریت حوزه و درس و اینا بالاخره مسافرت کرده به ایران برای استفاده، سابقا مرسوم بوده علما به نقطه های مختلف می رفتن، چون در شهرها علمایی بود هر کدام دارای مزیت بودن، برای کسب اون مزیت مسافرت‌های علمی انجام می‌دادن که در تاریخ علما مسافرت‌ها خیلی مهم است و خیلی وسیعه. خلاصه شیخ انصاری از عتمات به ایران، تهران و بروجرد و اصفهان، در هر کدام از اینا در درس‌ها چند روز شرکت کرده، ولی بالاخره بعد رفته برای کاشان. در کاشان حاج ملا احمد نراقی به نظر او اونقدر مهم آمده که 4 سال در کاشان مانده و در درس ملا احمد نراقی شرکت کرده. کتاب هایی که نوشته شده نراقی نوشته، اونا که موقعی که شیخ انصاری در کاشان بوده در جلسه درسش حضور داشته خیلی دقیق‌تر و وسیع‌تر نوشته شده. به اون بحث‌هایی که شیخ انصاری حضور نداشته به اون اندازه از دقت نیست. این هم یکی از امتیازاتی است که در کتاب‌های مستند شیعه است. خلاصه از جهت فقاهت و فضیلت در سطح بسیار بالا، ولی باز یکی از امتیازات حاج ملا احمد نراقی شرکت در اون جنگی که ما بین ایران و روسیه واقع شد. 2 تا جنگ روسیه، 2 تا حمله در حقیقت، 2 تا حمله به کشور ایران که الان هم 16-17 شهرهای ما در اختیار اوناست. نخجوان و باکو و اشقاباد و فلان مال ایران بوده، در اون موقع روسیه گرفته. اون اولی در 1224 تا 30 ادامه داشته، زمان میرزای قومی بوده و صاحب ریاض و اعلان جنگ اونها، و در کتاب جامع شتات میرزای قومی، جامع شتات کتاب بسیار خوبی، فتاوای میرزای قومیه، اما در زیر خیلی مسائل داره، خیلی مطالب داره. در جامع شتات در فصل جهادش 24 تا مسئله درباره جهاد ذکر میکنه. در اون روز میگه مردم به مکه نرن، به کربلا نرن، به جای دیگه نرن، پولاره جمع کنن برای خاطر جبهه. بر مرد و زن و پیر و جوان لازمه که فنون رزمی و جنگی یاد بگیرن برای رفتن به جبهه. خلاصه مطالب زیادی اینجور داره. و میرزای قومی و سید و صاحب ریاض هر دو درگذشتن. این جنگ به عهدنامه گلستان ختم شد، همش هم به ضرر ما، خسارت ما، چون اون موقع استحالا نبود. حالا الحمدلله فرهنگ جهاد و شهادت بسیار بسیار عمیق و وسیع در ایران در نتیجه همین انقلاب به وجود آمده. اون وقت اینجور نبوده، ملوک طوایفه بوده، اربابا چند تا از رعیت برمیداشتن میرفتن و چون قبلا هم بالاخره سازندگی به وجود نیامده بود شکست میخوردن. خلاصه در این جنگ به عهدنامه گلستان این شکست ما پذیرفتیم، خسارت جنگی را ما دادیم به اونا. بعد از چند سال دوباره از آنجا نامه هایی آمد که از شهرهایی که از ما گرفته بودن روسیه، که باب ما اینجا ما را وادار میکنن به فرهنگ کفر و بچه های ما که اونطور به فرهنگ اونا تربیت بشن از جهت ناموس ما در امنیت نیستیم. خلاصه قرار شد یک جنگ دیگری ما با اونا انجام بدیم. در اینجا باز اون که پیش قدم بود سید محمد مجاهد بود. خب اینجا دیگه اعلان شد به کل ایران که مردم همت کنند برای خاطر اینکه نجات اونها ما بریم دوباره با جنگ روسیه. دوباره شهر تمام مردم آماده شدند و 40 تا از مجتهدین بزرگ در رکاب سید محمد مجاهد، یکی از اونها حاجی محمد نراقی بود. نوشته حاجی محمد نراقی کفن پوش آمد برای رفتن به این جنگ. خلاصه رفتن دوباره این جنگ چند ماه هم طول کشید. بازم چون ساخته نشده بود ایران برای جهاد، بازم بالاخره ما شکست خوردیم. علاوه از شکست غرامت جنگ را پرداختیم. اینم به عهدنامه ترکمنچای ختم شد. اون اول عهدنامه گلستان بود. این در سال 1244 و 43 ایناست قمری. اینم به عهدنامه ترکمنچای ختم شد. ولی حاج ملا احمد نراقی که از رجال این جریانه، خب ایشان بشناسید، کتاباش مطالعه کنید. یکی از کتابای ایشان کتاب عوائد نراقیه. عوائد جمع عائده، مثل فوائد جمع فایده. عوائد نراقی کتاب بسیار خوبی است. اول کسی است که در ولایت فقیه داد سخن را داده، یعنی خودش رفته بود. اینجا بیشتر عقب ماندگی ایران واسه فتحعلی‌شاه و قاجاریه بود. اینا خودشان نمی رفتن، مردم می برستن، مردم هم کشته می دادن، نتیجه هم نمی گرفتن. خلاصه از این جهت ایشان کتاب عوائد ولایت فقیه را خیلی کامل نوشته. در اون زمان هم تا اون زمان اینجور کتاب، اینجور بحث به این اندازه استحکام کسی ننوشته بود. این کتاب عوائد مال ایشانه. خب در این جنگ هم منطور شد، اهل تحقیق است و خیلی نمایان است و مرجع بوده است ایشان در ایران در اون زمان، حاج ملا احمد نراقی. باز یکی از مزایای حاج ملا احمد نراقی اینه که خیلی اهل هنر و شعر و ادب بوده. خب کمتر عالم میراج استاده مال ایشانه، کمتر عالمی از لحاظ قلم و شعر و ادب این اندازه در اون زمان قدرت داشته باشه. کتابی داره به نام تقدیس نراقی، این تمام شعره، در خب اشعار بسیار حکیمانه و جامع به نام تقدیس نراقی. در اون جنگی که شرکت داشته در سال 1243-44، اون جنگ سید محمد مجاهد هم بوده اینا، در اون جنگ، در اون جبهه جنگ اشعار سروده. این اشعار خیلی در سطح بالاست واقعا، و اشعاریست خیلی رساب و فصیح و بلیغ. روز عید قربان در جبهه بوده، در اونجا با روسیه می جنگیده. میگه پروردگار امروز روز عید قربانه، مردم در مکه رفتن به منا، اینجا مثل منای ما اینجاست، من هم این قربانی ها را از ایران آوردم اینجا برای جنگیدن که میخوام جلو تسلط کفر بر اسلام بگیریم. اونقدر اشعار فصیح هست و بلیغه. راستش شناخت علما هم خودش خیلی مطلبه، هر کدام یه خصوصیتی دارن. حالا ما هم از کتاب مستند شیعه نراقی در بحث ما یک مقداری میخوانیم که با این کتاب آشنا بشیم. خب ایشان نوشته الفصل الثانی در جلد 19 جلد 19 مستند و شیعه صفحه 259 الفصل الثانی فی میراث الاخوه و الاجداد. خب و یعبر عن الاخوه بالکلاله. اول بخواه بگه چرا اخوه را کلاله میگن، به برادر کلاله میگن، کلاله ابوینی، کلاله امی، کلاله ابی. خب این سه جور برادر داریم دیگه. بخواه بگه چرا بینا کلاله میگن، در قرآن کریم کلاله گفته شده به اینا. و یعبر عن الاخوه بالکلاله، چرا من الکل، کلاله از کله و هو ثقل، کل یعنی ثقل و سنگینی. خب لکه اونا ثقلن الرجل، برادرها رو به این جهت دیدن که حالا در تسمیه هم ادنا مناسبت کافیه، بگه ادنا مناسبتی به برادر میگن کلاله. کلانه از کل کلم معنی ثقله، لکه اونا ثقلن الرجل، برادر یک سنگینی بر انسان داره. لقیامه به مصالحهم و در عدم تولد، چون برای خاطر که شما با وظیفه هستید رسالت مصالح برادرتان قیام کنید، با اینکه او از شما متولد نشده و از پدر شما متولد شده. لعدم تولد، تولد اگر از شما بود ممکن بود که بگیم که به شما باید توجه کنه، این اقبال شماست، بر شما کمک کنه، اما چون از کسی دیگه متولد شده ولی شما موظف هستید به مسائل اون رو قیام کنید، این خودش یک نوع ثقله، کله از این جهت کرده اگر من دارم نقل خود دارم بکنم، به یک ادنا مناسبتی را ایشان مثلا برای این کرد. یا یک معنی دیگه بگیم، یا کلاله از اکلیله، اکلیل یعنی چه؟ و هوا ما یزین بالجوهر شبه الاصابه، اون نقش و نگاری که دور کلاه درست میکردن به اون نقش و نگار اکلیل میگفتن، که یک کلاهی که محیط به سر انسانه یک نقش و نگار در اون به وجود آمده. خب برادران همینطورن، دوروبر انسان را گرفتن، از یک نظر زینت انسان هستن، به همین مناسبت به برادر کلاله گفته میشه. حالا کلامشان در نقل میکنیم. خب حالا و فی خمسه تا ابحاث، پنج تا بحث بگیم داریم. البحث الاول فی میراث الاخوه اذا لم نکن معهم جدون، اخوه و اجداد هم طبقه هستن، ولی خب گاهی جمع میشن گاهی تنها 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 اجدادن، اخوه نیست، اخوه از اجداد نیست، گاهی هر دو با هم هستن. حالا ما ایراث اخوه که جدی در بین نباشه اونجا رو بحث بکنیم. خب بقیه مسائل رو چند تا مسائل، مسئله اولا دو یه چه بول اخوته بلال اخواته، این مفعوله، ان الارث احدون غیر ابوین و اولاد و اولاد و اولاد. بله اخوه و اخوات کسی جلو به ارثشان نمیگیره، مگر کسی که از طبقه قبل از این بره، طبقه اول ابوان و اولاد هم. این طبقه دوم از اخوه و اجداد. بله اگر از ابوان و اولاد کسی باشه ولو اولاد و اولاد، اون جلو به اخوه را خواهد گرفت، اگر نباشه نه. لا یحجب الاخوته ولل اخوات عن الارث احدون غیر ابوین و اولاد و اولاد و اولاد، ولی اجماع اونم برای خاطر است، اونو الاقرب هستن، الاقرب یا نه الاقرب، که طبقه اولی رو دفتیم که اونها طبقه اول کسان هستن، ولد المیت و ولده المیت، اینطورن با طبقه دوم نه، ولده ابو المیت مثلا ولده ام. خلاصه اینه که طبقه اول اقرب هن، الاقرب یا نه الاقرب، با یک بابی را خواندیم در اون برس اولاد ابوین که باب مفصل بود از امام علیه السلام، که کل قریب اون بالاخره مانع است از این که اون بعید، یعنی کل قریب مانع از این است که کسی بعد از اون ارث بره. من خیلی بنابراین لا یحجب الاخوه ولا الاخوات ان الارث احد غیر ابوین و اولاد به اولاد و اولاد که گفتیم اجماع هست و چه هست و اخبارم گفتیم حالا بازم بس المسئله الثانیه اذا فقد الابوان و اولاد به اولادهم اگر ابوان نیستن اولاد هم نیستن اولاد رو نیستن لا یرث مع الاخوه ولا الاخوات احد غیر جدوده و زوجین اگر ابوان و اولاد و اولاد اونا که طبقه اولا در بین نباشن نوبت برسه به طبقه دوم اینا اخوه هند و اخوات با این اخوه و اخوات فقط اونجا کسیست ارث داری جدوده جدوده جمع جده اخوه و اجداد هر دو جزء طبقه دوم دیگه و زوجین زوجین هم با تمام طبقات جمع میشن غیر از جدوده و زوجین کسی گرسته ای بره لما بره قبلا گفته شده حالا ما عرض کنیم خب المسألة الثالثة اذن فرد الاخل الاب والام حالا اگر یک شخص مرده فقط یک برادری داره اونم برادر ابوینی کان له المال کله بالقرابه تمام مال مال برادرشه اینم در قرآن کریم ذکر نشده به اونم فرض بر اما قرابته دیگه این اقرب از همه است و الارحام بعضم و الله بعضن اقتضا میکنه که این بره اذن فرد الاخ الاب والام کان له المال کله بالقرابه یعنی اجماع و من الاقرب للابعد و احقیت السابق و قول ابی جعفر علیه السلام خبر فی صحیحه بکیر صحیحه بکیر الله میخوانیم فان الله قد سما للاخ الکل خب حالا این روایات ها که ایشان اشاره میکنه توجه به این روایات برای ما لازمه این در باب سوم از ابواب در باب سوم از ابواب موجبات ارث بله ارسال هم به این که در باب سوم خبر اول محمد ابن حسن باید خیلی عادت کنیم با این کتاب آشنا باشیم روایت ها رو بشناسیم رجال بشناسیم محمد ابن حسن به اسناده عن الفضل بن شازان شیخ طوسی گفتیم شیخ طوسی با کلینی با صدوق فرق داره این چهار تا که این سه تا که صاحب کتب بربر رسم کلینیان است که از خودش تا امام هر خبر را رجالش ذکر میکنه هر خبر را از خودش تا امام ذکر میکنه این کلینی اینطور بوده با یه زحمت فوق العاده کشیده تا این کار کرده کسی حذف نمیکنه همه را ذکر کنه رسم کلینی خب بنابراین کسی که بخواد بدانه که این خبر صحیح یا نه باید اون سلسله سند را همه را بشناسه تا بدانه این خبر چطوره این رسم میکنه صدوق بعد از اون آمده من لای حضور فقی او اخبار را از کتب گرفته نرفته دیگه از خودش تا اون از خودشان تا اون کتاب واسطه زیاده دیگه اما از کتب گرفته تو در آخر کتاب داره که از هر کتاب گرفتم صاحب کتاب واسطه ما بین من و او کی و کی و کی به این وسیله معین بکنه کدام خبر صحیح کدام خبر صحیح نیست امرو وسائط رو باید ما بشناسیم تا حکم کنیم که خبر صحیح یا صحیح نیست این رسم صدوقه خب برادم تمام رسه به شیخ طوسی تحصیب استفسار اونم از کتب گرفته و اون را یه روز عرض کردن اینجا باید توجه داشته که در زمان امام صادق علیه السلام شاگردان ایشان بالاخره کتاب ها نوشتن به نام اصول اربعه معه 400 کتاب شاگردان امام صادق نوشتن 4000 نفر هم به نام ذکر شده به این که این شاگردان امام صادق به نام ذکر شده 4000 نفر بوده اینقدر زیاد بوده کتابی نوشته شده اینه میخوام بدانید جالبه واقعا بله ایرانیان راویان از ائمه علیهم السلام خب این خیلی کتاب خوبی است از پیغمبر حضرت امیر شروع کرده کسانی که ایرانی بودن و اصحاب ائمه بودن و روایات ذکر کردن خب این خیلی مهمه اصحاب ائمه علیهم السلام که از ایرانی از سلمان شروع کرده نوشته وقتی که مطالعه کنیم فهمیدم که سلمان چقدر یک نفر ایرانی مؤثر بود در پیشرفت اسلام و در همه جهت ها مؤثر بود. خب خلاصه اینه که شیخ طوسی از کتب گرفت. اینو بخواستم بگم ما روایاتی در کلینی بود. کلینی خب خیلی زحمت که 20 سال روایاتی در منبع حضور ببینیم در کافی نیست. بعد میام سراغ تهذیب استفسار روایاتی در تهذیب استفسار ببینیم اینا نداریم. من لیه حضور نیست. در کافی هم نداره. در کافی هم نیست. اینجا الان میشه که اینطور نبوده که همه کتب در اختیار همه اینا باشه. چون اون زمان که چاپ نبوده. نوشتن بوده. از این جهت از توجه باید کرد. گاهی آقای بروجه رحمت الله در درس خودشان میگفتن. خب ما نمیدانیم که اسکافی مثلا ابن زنید چقدر کتاب در اختیار داشته در فتوا داده. خب بالاخره همه کتب در اختیار نبوده که خب کلیلی هست و بعد بینه که من رای حضور میاد یک کلاوت اونجا نیست و تحصیب استدار شیخ دوست روایت اونجا نیست اینا کتاب خانه در اختیارشان باشه و اینا خیلی مهمه بعد از همه اینها ابن ادریس مستدرک سرائر نوشته اون دیده بینه که بعد روایت ها رو پیدا کرده که نه در کافی هست و نه در من رای حضور هست و نه در تهذیب استفسار اونم داره مستدرک نوشته اونم مستدرک سرائر ابن ادریس و خلاصه علی حال این مسئله خیلی مهم این مسئله حالا این واسطه ها رو خواستم در جلد دوم جامع الرواد واسطه بین شیخ صدوق و اون صاحب کتاب واسطه بین شیخ طوسی و صاحبان کتاب خیلی عالی نوشته برای خاطر اینکه اگر خود انسان نتونه یک یک حساب کنه مراجعه کنه به آخر جامع الرواد میتونه بفهمه که این روایت صحیح یا صحیح نیست خب این راه ما همینه دیگه غیر از راه نداریم حالا خبر اول شیخ طوسی از حضرت شازان خب فضل طبقه ششه شیخ طوسی خود طبقه دوازده از کتابش گرفته خب حضرت شازان هم خیلی مقامش بالاست ان ابن ابی عمر اون طبقه ششه مقامش بسیار بالا ان جمیل ابن دراج اونم طبقه پنج مقامش بالا ان بکیر این بکیر ابن اعیان مقامش خیلی بالاست این برادر زراره است زرارت ابن اعیان بازم یکی از چیزایی که خیلی خوب مطالعه کنید مسئله بیوته بعضی از بیوت اصلا بیت شیعه بوده بیت رباط بوده بیت علم بوده بیت فقاهت بوده خب از این جد در اعیان و شیعه جلد اول دوم بیوت را خیلی خوب تفصیل داده مراجعه میکنید بیوت را خیلی تفصیل داده الفوائد الرجالیه بحر العلوم جلد اولش در باره بیوت این بیت زراره بیت با شش تا برادر همشان جزء رباطن این بکیر برادر زراره است خب ان ابی جعفر علیه السلام قال سأله رجل عن اختين وزوج یک نفر سوال کرده از اینکه یکی مرده دو تا خواهر داره و یک زوج داره خب زوج داره دو تا خواهر و قال ان نصف من نصف فرمود نصفش مال شوهرشه مگه اولاد نداره از این جهت با شوهر نصف مال زن را میبره. خب اختین هم از نصف دیگه مال اونا رو دقت کنید. خب نصفش میدن به اون شوهر، نصفشان به اون دوتا خواهر. فقال رجل، اون شخص سوال کرد، نمیگم اعتراض کرد ولی سوال کرد، قد سم الله لهما اکثر من هازا. شما میگید دوتا خواهر نصف مال رو میبرن، نصف شوهر. خداوند متعال به دوتا خواهر بیش از این قرار داده. محصول چه بوده؟ یک خواهر نصفه، اما دو خواهر بیشتر چه؟ سلسانن. این میگه بینید که خداوند خدا برای دوتا خواهر بیش از این قرار داده. شما میگه نصف شوهر نصف دو خواهر، یک خواهر نصف میبره اما دوتا خواهرن دیگه. فقال رجل قسم الله لهما اکثر من هازا لهما سلسان. فقال ما تغلوفی اخن و زوجن. حضرت فرمودن شما چه میگه در یک بر مرده یک برادر داره و یک زنی مرده، زن برادر داره و شوهر. حالا ان نصف و نصف. گفت به این که اون شوهر نصف میبره، نصفش برادر میبره. خب حالا فلایس علیه سر قسم الله له المال. خداوند با این که برای اون شوهر، برای اون مرد ببخشید، برای برادر، برای برادر خواندیم دیروز در اون آیه آخر سوره نساء و هو یرثها ان لم یکن لها ولد، گفته اون برادر از خواهرش ارث بره همه مال را اگر فرزند نداره. خب حالا اینجا یک سوال بنده دارم که دارم. اون این که چطور شده که اینجا دو تا خواهر گاهی بهشان نصف میدیم گاهی بهشان سلسان میدیم، معیار چیه؟ یادتان هست دیگه معیار این که گاهی یک نفر کم میبره گاهی زیاد میبره. اهل تسنن اول قائلن، کم که بیار سرشکن میکنن، گفته این قاعده شه نقص بر همه وارد بکنن، ولی ما نخیر به یک افراد خاصی نقص وارد بکنیم. اون معیار در اون که ما وارد میکنیم چه؟ یادتان هست اونو میخوام بگم. معیار نقص به که وارد بکنیم یادتان هست؟ بله.
اونهایی که
سهام یک سهام
در قرآن داشتن
بله،
اون نقص به اونها وارد
میشد،
ولی اونهایی
که سهم حداقل و اکثر داشتن نقص به اونها وارد. در حقیقت اینه که البته با این بیان هستیم، در حقیقت اینه که در قرآن کریم برای بعضی هستن برای اونها زیاد و کم شده، زیاد باشه به اونها میدیم، کم هم باید به اونها وارد کنیم. اما بعضی ها اینطور نیست، زوج و زوجین همیشه ارث خودشون میبرن، کم و زیاد مال نداره. کلاله امی هم همیشه میبره سهم خدا را، یک نفر باشه سلسه، ازا ها باشه سلسه. اما کلاله ابوین تونستن گاهی میبینی زیاد میا بهشان میدیم، ازا ها رو بهشان میدیم، گاهی هم کم گاد نقص بنا وارد میشه. این نظرتان باشه تا بقیه انشالله.